استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه نیمروز خوش آمدید. از مهمترین ها در این برنامه: رئیس پیشین امنیت ملی و مشاور اسبق امنیت ملی به حیث پوزیسیون حکومت حزب را زیر نام حزب ملی محور مردم افغانستان ایجاد کردند. آیا ایجاد چنین ائتلاف ها می تواند در بهبود وضعیت کشور مؤثر باشد؟ بحث را در این برنامه خواهید شنید. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید، اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
نیروهای دولتی صبح امروز عملیات خود برای تصرف مجدد ولسوالی ناوه هلمند را اثر گرفتند. در نتیجه عملیات تصفیهوی پامیر 11 در قندوز، 12 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. رهبران ایران هم به مناسبت وفات ریاضیدان مشهور مریم میرزاخانی ابراز غم و اندو نمودند. و نیروهای اردوی عراق پیروزی بر گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر موصل را با رسم گذشت در بغداد جشن گرفتند. مشروع اخبار. نیروهای دولتی افغان صبح امروز عملیات خود برای تصرف مجدد ولسوالی ناوه هلمند را اثر گرفتند. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می‌دهد که این عملیات که صبح دیروز آغاز شد، هنگام شام به علت ماین‌کاری زیاد در منطقه متوقف شده بود. مقامات می‌گویند پیشروی به سوی مرکز ولسوالی از چندین استقامت ادامه دارد. با طرفین درگیر تلفات وارد شده، ولی شمار دقیق آن هنوز در دست نیست. ولسوالی ناوه هلمند که از یک سال به این سو زیر تصرف طالبان بود، برای لشکرگاه مرکز این ولایت اهمیت خاصی دارد. در نتیجه عملیات تصفیهوی پامیر 11 در قندوز، 12 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده اند. مقام های فرقه 20 پامیر در زون شمال شرق کشور از کشته و زخمی شدن 20 تن از مخالفان مسلح حکومت در حومه های مرکز قندوز خبر می دهند. دگرمن غلام حضرت کریمی، سخنگوی فرقه 20 پامیر، صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که روز گذشته نیروهای مشترک افغان به هدف از بین بردن مخالفان مسلح حکومت در مناطق حضرت سلطان، خواجه غلطان و چپرمه مربوط مرکز قندوز تحت نام پامیر 11 عملیات تصفیهوی را اندازی کردند. او افزود که تاکنون در نتیجه این عملیات 12 تن از طالبان مسلح کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای کریمی گفت که در این عملیات 4 قریه بزرگ از وجود مخالفان مسلح حکومت تصفیه و همچنین 15 حلقه ماین کشف و خونسا شده است. آقای کریمی افزود که این عملیات الی پاکسازی کامل حومه های شهر قندوز به شدت ادامه خواهد داشت. یک گروه دنفری مخالفان مسلح دولت در ولسوالی چشت شریف هرات همراه با اسلحه دست داشتهشان به پروسه صلح پیوستند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که این افراد از چند سال به این سو در منطقه دره تخت این ولسوالی فعالیت داشتند. او ابراز امیدواری کرد که با پیوستن این افراد به پروسه صلح، امنیت در این ولسوالی بهبود یابد. ولسوالی چشت شریف، جایی که بند سلما موقعیت دارد، یکی از مناطق مهم در این ولایت به شمار می رود. این ولسوالی به خاطر موجودیت بند سلما هر از گاهی شاهد ناامنی ها بوده است. مقامات محلی می پذیرند که مخالفان مسلح دولت در اطراف بند سلما وجود دارند، اما نیروهای امنیتی در کندک محافظت بند سلما سرگرم تأمین امنیت این پروژه مهم در ولایت هرات می باشد. رهبران ایران هم به مناسبت وفات ریاضیدان مشهور مریم میرزاخانی ابراز غم و اندو نمودند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه این کشور، دیروز از خانم میرزاخانی که اوایل دیروز به علت سرطان به عمر 40 سالگی وفات نمود ستایش کردند. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که او در یکی از شفاخانه‌های آمریکا وفات کرد. مریم میرزاخانی در سال 2014 جایزه فیلدز مدال در ریاضیات را که معادل جایزه نوبل است برنده شد. جایزه فیلدز مدال در هر 4 سال یک بار از سوی کنگره جهانی ریاضیدانان داده می‌شود. نیروهای اردوی عراق پیروزی بر گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر موصل را با رسم گذشت در بغداد جشن گرفتند. حیدر عبادی صدر اعظم عراق یک هفته قبل پیروزی در موصل دومین شهر بزرگ عراق را رسما اعلان کرد. موصل در سال 2014 به تصرف داعش درآمد و آن را پایتخت دولت خود اعلان کرده بود. بعد از اینکه صدر اعظم عبادی آزادی کامل موصل را اعلان کرد، چنین رسم گذشت‌های نظامی در چندین شهر دیگر عراق نیز برگزار شد. تانک‌ها و دیگر وسایل نظامی در رسم گذشت دیروز در بغداد که در حضور صدر اعظم اجرا شد، سهم داشتند. و نیروهای اسرائیلی یک شب نظامی فلسطینی مشکوک را اوایل امروز به ضرب گلوله کشتند. سربازان تلاش داشتند این مرد را که به سوی نیروهای اسرائیلی فایر کرده بود دستگیر کنند. اعلامیه اردوی اسرائیل گفت که پلیس این مرد 34 ساله را به نام عمار خلیل شناسایی کرد که مسئول دو حادثه تیراندازی جداگانه دیروز به سوی نیروهای اسرائیلی بود. مقامات فلسطینی کدام تبصره فوری در این باره نکردند. یک موج از اعمال خشونت که در سال 2015 آغاز شد، زندگی حداقل 260 فلسطینی و 44 اسرائیلی را گرفته است. اسرائیل میگوید اکثریت این فلسطینیان هنگام حمله بر اهداف اسرائیلی کشته شده اند و دیگران در برخورد و یا تظاهرات جان باختند. اگرچه این اعمال خشونت اکنون کاهش یافته، ولی متوقف نشده است. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سهل لیوال میزبانتان در برنامه نیمه روز هستم. عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک این برنامه همکاری میکند. این هم فهرست از گزارش های برنامه نیمه روز رادیو آزادی. حزب جدید ملی محور مردم افغانستان حکومت را نامشروع خوانده و روی رجوع به قانون اساسی کشور تاکید می کند. رحمت الله نبیل و رنگین دادفر اسپنتا در رأس این حزب اپوزیسیون قرار دارند. برخی از آگاهان می گویند ایجاد ائتلاف های سیاسی نمی تواند در بهبود وضعیت کشور اثرگذار باشد.
مسئله به ائتلافات به من آوردن هم نمیشه. دعوتی که حکومت وحدت ملی به خاطر یک اجماع ملی که مورد پذیرش و اعتماد برای همه اقشار ملت افغانستان واقع نشود.
نیروهای نظامی عراق به مناسبت بازپسگیری شهر موصل از گروه داعش در شهر بغداد رسم گذشت را برگزار کردند و میشنوید که شرکت فیسبوک در نظر دارد تاز دنیای مجازی خارج شود و یک شهرک اعمار کند. بیشتر در همین برنامه بشنوید. باز هم خوش آمدید. سلام دوباره به شنوندهایی که تازه به ما پیوستند. همان گونه که در آغاز شنیدید، حزب ملی محور مردم افغانستان امروز در کابل اعلام موجودیت کرد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی از اعضای کلیدی این حزبند. آنان ادعا می کنند که حکومت افغانستان با بحران مواجه است. به گفته آنان ناامنی و فساد اداری در کشور به اوج رسیده است. اعضای حزب ملی محور مردم افغانستان که خود را اپوزیسیون میخوانند نظام حاکم را نامشروع خوانده، تاکید میکنند که برای بیرون شدن از بحران باید به قانون اساسی افغانستان رجوع شود. همکارم نورالله شایان این برنامه را دنبال کرده که بیشتر از وی میشنویم. آقای شایان سلام، به برنامه خوش آمدید. این حزب کدام اهداف مشخص را دنبال میکند؟
سلام به شما و شنوندای عزیز. قسمی که شما هم گفتین، محور مردم افغانستان به حیث یک جریان اپوزیسیون بر ضد حکومت امروز اعلام موجود است و خواستهای مشخص را هم مطرح کردند، از جمله ای که باید اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی بیاید و اصل شایسته سالاری در نظر گرفته شود. همچنان اونا ادعا کردند که حکومت فعلی غیر قانونی و غیر مشروع است و هدفشان این هست تا بی‌عدالتی، قانون ستیزی و فساد، مشکلات امنیتی و بحران که فعلا حکومت وحدت ملی با بحران سیاسی روبرو است باید به اینا خاتمه داده شود. اینا همچنان اشاره برزی داشتند که بر ضد نظام نیستند و خواستار تضعیف و سقوط نظام نیستند، ولی تلاش دارند که تا اصلاحات به میان بیاید که مردم انتظار دارن و رهبران حکومت تعهد کرده بودن اونا باید تحقق پیدا بکنن. اینا همچنان گفتن که حضورشان من حیث یک جریان سیاسی به خاطر چانه‌زنی های سیاسی و شریک شدن در قدرت نیستن و تلاش دارن که انتخابات به وقت و زمان معینش برگزار شد. از جمله دکتر رنگین دادفر اسفندا هم که در جریان شریک است. باید یادآور شوم که آقای اسفندا و رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان از چهرهای کلیدی جریان سیاسی هستند. اینا تاکیدشان این بود که باید انتخابات بر زمان معینش آنچه قانون اساسی افغانستان تعیین کرده
بله. قسم که خودت هم گفتی که اونا اعضای حزب ملی محور مردم افغانستان به افزایش ناامنی و افزایش فساد اداری در افغانستان اشاره داشتن و قسم که شنونده ها در جریان هستن، هفته گذشته رئیس جمهور اشرف غنی با اشاره به ایجاد ائتلاف سیاسی اخیر نجات ملی مردم افغانستان گفت که هر حزب یا ائتلاف که یک طرح اصلاحی مشخص داشته باشد دا گز دا میدان بیاید و او را پیشکش بکنه. آیا حزب ملی محور مردم افغانستان یک طرح مشخص اصلاحی را پیشنهاد کرد؟
خب فعلا چون امروز اعلام موجودیت بود کدام طرح یا میکانیزم مشخص را اینا مطرح نکردن، ولی خواسته ها و اهدافشان در کتگوری های مختلف مطرح کردن، از جمله تحقق قانون اساسی، همچنان آنچه را که سران حکومت کرده بودن بس لوی جرگه، همچنان تعدیل و اصلاح قانون اساسی، حمایت از نظام انتخابات، ترویج فرهنگ سیاسی، تلاش ها برای تحکیم پایه های دولت مقتدر و مشروع، حمایت از مشارکت سیاسی و همچنان فراگیر بودن قدرت و یا اینکه همه اقوام باید شامل قدرت خود بدانند. اینا این طرح ها را مطرح کردن و وعده کردن که در نشست های بعدی یک طرح یا میکانیزم ملی یا جامعی را که بتانه و کشور از وضعیت فعلی بیرون بیاره مطرح خواهند کرد.
با تشکر از شما نورالله شایان بود. شنیدید که حزب ملی محور مردم افغانستان امروز به حیث یک جریان سیاسی اپوزیسیون در کابل اعلام موجودیت کرد. اما شماری از کارشناسان افغان میگویند که ایجاد ائتلاف ها و گروه های اپوزیسیون برای حل مشکلات افغانستان مؤثر نیست. ناصر شفیق کارشناس افغان تایید میکند که مشکلات متعدد در کشور وجود دارد، اما راه حل همه مشکلات را در ایجاد یک اجماع ملی میداند. جاوید حسنزاده با آقای شفیق مصاحبه کرده و در نخست نظرش را در مورد ایجاد اپوزیسیون جدید و مشکلات موجود در کشور پرسیده است.
وضعیت فعلی حکومت وحدت ملی افغانستان به حالتی رسیده که دشمنی ها به اساس انتماهای قومی، سنتی و زبانی نهایت زیاد شده. از این لحاظ دیده میشه که افراد وابسته به احزاب سیاسی سابقه و خاصا به حکومت حامد کرزی، یعنی به عنوان زمامداران افراد مطرح و چهره های سرشناس این جامعه، یعنی دست به کار شدن و ائتلافات را به من آوردن. اما ما بی باور هستم که مسئله به ائتلافات به من آوردن حل نمیشه تا وقتی که حکومت وحدت ملی سر کار نشود و به خاطر یک اجماع ملی که مورد پذیرش و اعتماد برای همه اقشار ملت افغانستان واقع نشود، به این ترتیب ائتلافات که در یک ائتلاف رنگ قومی یک قوم وجود داشته باشه، در دیگر ائتلاف رنگ قومی قوم دیگر وجود تبارز کرده باشه، چون که خودش ما را به یک سیاستی که در اوج رقابت قوم پرستی و سنت پرستی و زبان پرستی و اهداف شخصی دنبال میشه به این حالت میبره. مشکل حکومت وحدت ملی نیست، چرا که حکومت وحدت ملی در حقیقت ادامه یعنی حکومت های سابقه است که در زمانداری کرده وجود داشت. پس به این خاطر اگر ما میخواهیم که برای قضیه افغانستان، برای امنیت افغانستان یک حل دائمی را پیدا کنیم، باید به صدد ایجاد یک اجماع ملی سرتاسری افغانستان شویم.
اجماع چگونه به وجود آمده میتونه؟ چطور میشه که اجماع را به وجود آورد؟
هم از طریق دولت باید کوشش صورت بگیره، در صدد ایجی باشه که موانعی که در برابر آمدن طالبان به خط صلح هستن در این رابطه به طالبان اعتماد داده شود. یکی دومی که در مجموع ما به سیاستی که هر کس که زور نشان میده از طریق ائتلاف جور کردن یا از طریق مثلا از حکومت بیرون شدن یا در داخل یا در بیرون به اونا مدوم سر ما اعتماد داشته باشیم و اونا را مثلا جوابگو باشیم، بلکه ما اکثریت خاموش که فعلا در حکومت رنگش تبرور نشده از اونا هم باید ما این تقاضا کنیم که به یک شکل عمومی یک اجماع مثلا بنده.
قسمی که در گذشته انتقادها صورت گرفته که بیشتر به خاطر منافع شخصیشان افراد دست به چنین ائتلافها و گروه های پوزیسیون میزنن، به نظر شما پوزیسیونی که امروز به وجود آمده، آیا اینا هم در پی منافع شخصیشان خواهد بودن و یا واقعا میخوان به خاطر بین رفت افغانستان از مشکلات کاری را انجام بدن؟
سرنیت مدون ما قضاوت کردن نمیتون که نت چی را ببرن، اما نکنی حکومت وحدت ملی ایجاب اجیره میکنه که هر کس که خدا یعنی با اوضاع فعلی افغانستان یعنی رنگیده میبینه احساس میکنه بعد در صدد امیتون تیب یعنی تجمعات و کارهای سیاسی بس شوه. اما ما از طریق پروسه صلح میتونیم که یک اجماع ملی به افغانستان پیدا کنیم. به این ترتیب طرفات ما برای رسیدن نمیدارم که مسئله افغانستان در حل طلب بتوانم.
ناصر شفیق یکی از آگاهان مسئله سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. خب حالا هم گزارش داریم از
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
نیروهای نظامی عراق به مناسبت بازپسگیری شهر موصل از دست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در شهر بغداد رسم و گذشت را برگزار کردند. شهر موصل که دومین شهر بزرگ عراق به شمار می رود، از سوی رهبر خودخوانده گروه داعش به حیث مرکز خلافت اسلامی اعلان شده بود. این شهر در سال 2014 میلادی به دست داعش افتاده بود. همکارم مقیم نایب در استودیوس و از وی بیشتر میپرسیم. آقای نایب سلام، لطفاً به شنونده ها از آزادی شهر موصل و مراسم رسم گذشت به این مناسبت بگویند.
با عرض سلام، سرجان در عراق با مناسبت بازپسگیری شهر موصل رسم گذشت برگزار شده است. این مراسم درست یک هفته پس از آن برگزار شد که حیدر عبادی صدر اعظم عراق آزادی شهر موصل از نزد گروه شورشی دولت اسلامی داعش را اعلان کرد. صدر اعظم عراق پس از آزادی کامل شهر موصل برگزاری جشن ها با رسم گذشت در شهرهای عراق را برای یک هفته اعلان کرده است. در مراسم رسم گذشت نیروهای نظامی عراق شامل اردو، نیروهای مبارزه با تروریسم، پلیس فدرال و شبه نظامیان شیعه متحد حکومت اشتراک داشتند. ویدیوهایی که از سوی خبرگزاری رویترز به نشر رسیده، رسم گذشت قوای نظامی با تانک و دیگر وسایل را نشان می‌دهند که از سرک‌های شهر بغداد می‌گذرد و حیدر عبادی صدر اعظم عراق این رسم گذشت را تماشا می‌کرد. سرجان
بله نایب صاحب، در حالی که از اعلان آزادی شهر موصل یک هفته می گذرد، باز هم از درگیری های در این شهر خبر داده می شود، موضوع از چه قرار است؟
بله، این درگیری ها میان نیروهای حکومتی و گروه داعش در شهر کهنه موصل جریان داشت. قوای مبارزه با تروریسم عراق خبر دادند که آنها 20 زن را که اعضای گروه داعش بودند از یک تونل در منطقه قلعیات دستگیر کردند. مقام ها گفتند که این زنان مجهز با سلاح و کمربندهای انفجاری بودند. به گفته آنها این زنان اتباعی جرمنی، روسیه، ترکیه، کانادا، لیبیا و سوریه هستند. گروه تندرو دولت اسلامی در سال 2014 میلادی مناطق زیادی را در سوریه و عراق تصرف کردند. ابوبکر البغدادی رهبر نامنهاد گروه داعش پس از تصرف مناطق در سوریه و عراق در یک مسجد بزرگ شهر موصل خلافت اسلامی را اعلان کرد. این مسجد با نزدیک شدن نیروهای عراقی از سوی جنگجویان داعش تخریب گردید. روسیه و گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفتند که البغدادی در نتیجه حملات نیروهای هوایی روسیه کشته شده است، اما قوای آمریکایی و مقامهای عراقی مرگ رهبر گروه داعش را تاکنون تایید نکردند. سرجان
بله، با تشکر از شما همکارم مقیم نایب بود که در مورد برگزاری رسم گذشت در عراق گزارش میداد. حالا هم خبرهای اقتصادی رو بشنوید که فرشته ندا آماده کرده است.
با
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید از طریق راه ترانزیتی سپین بولدک و چمن ولایت قندهار روزانه هزاران تن میوه تازه و بیرون از کشور صادر می شود. یونس محمد معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت در سال جاری به طور مجموعی محصولات زراعتی در ولایت قندهار بهتر بوده و در مقایسه با سال گذشته هزاران تن میوه به بازارهای خارجی صادر می شود. آقای محمد میگوید صادرات میوه به کشورهای دیگر سبب رشد اقتصادی دهقان در ولایت قندهار نیز می‌گردد. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع در حال حاضر میوه تازه از طریق زمین و هوا از ولایت قندهار به بیرون از کشور صادر می‌شود. ریاست زراعت ولایت بلخ میگوید حاصلات خربوزه و تربوز در مقایسه با سال گذشته 15% افزایش یافته است. سراج الدین مهربان رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت بانک در سال جاری حاصلات خربوزه و تربوز بیشتر گردیده اما این محصولات بازار ندارد. آقای مهربان میگوید دهقانان در ولایت بلخ محصولاتشان را به قیمت ارزان به فروش میرسانند و آنان توانایی مالی ندارند که محصولات تربوز و خربوزه ایشان را به دیگر ولایت انتقال داده آن را بفروشند. با گفته ای وی به گونه تخمینی در سال جاری دهقانان در ولایت بلخ 4000 تن حاصلات تربوز و 3500 تن حاصلات خربوزه را به دست خواهند آورد. رئیس زراعت ولایت بلخ از دهقانان خواست که بعد از این پلان زراعتی ایشان را در هماهنگی با آن ریاست ترتیب نمایند تا ریاست زراعت برای حاصلات آنان در داخل و خارج از کشور بازاریابی نماید. و این هم نرخ مواد تزرقی در بازارهای کابل: یک بوری آرد قزاقی 1220 افغانی، یک بوری سیرم سیری برنج 1800 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2100 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 45 افغانی، یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می‌رسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 40 پول، یک یورو 78 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 88 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 631 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 96 و اف ام 100.5 میشنوید. ساعت 1:22 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 8 تن از سربازان اردوی ملی 2 شب قبل از ولسوالی آبگمری ولایت بادغیس ناپدید شدند. پس از آن که پسته امنیتی این سربازان به دست مخالفین مسلح سقوط کرد، گزارش‌های به نشر رسید که این 8 سرباز را طالبان مسلح با خود بردند. شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در غرب افغانستان امین حالا در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای صابر سلام، از سرنوشت این 8 سرباز چه خبر است؟
خب سلام میکنم به شما خانم دیوال و همچنان به تمام شنوندگان رادیو آزادی. طوری که شما هم جزئیات دادیم، دو شب قبل 8 تن از سربازان اردوی ملی که مسئول فر تامین امنیت در یک از پوسته های ولسوالی آبکمنی ولایت بادغیس بودند، از سوی آنچه که ادعا میشه از سوی مقامات محلی از سوی طالبان اینا برده شدند و تمام سلاحایی که در داخل این پوسته وجود داشته نیز طالبان با خود بردند. حالا مقامات امنیتی با توجه به که دو شب از این رویداد میگذره میگن تا کنون از سرنوشت این 8 سرباز اردوی ملی خبر در دست نیست و تحقیقات از اینا برای ردیابی و مکان که اینا در اینجا بوده باشتارن ادامه داره.
بله، خب آیا در گذشته، یعنی در یکی دو سال اخیر، حوادث مشابهی در ولایت بادغیس اتفاق افتاده؟
ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان در یک دو سال اخیر شاید حوادث مشابه بوده و در بیشتر موارد مقامات محلی ادعا کردن که افرادی که در پست‌های امنیتی وجود داشتن با سازشی که با مخالفان مسلح دولت داشتن پست‌ها را سقوط دادن به دست مخالفان. که حوادث ما می‌تونیم در ولسوالی های چون بالامرغا و همچنان مغار ولایت بادغیس را یاد کنیم به اساس اطلاعاتی که مقامات محلی یادآوری می‌کنند. و همچنان حدود یک سال قبل مقامات ملی در این ولایت تایید کردند که شمار از نیروهای امنیتی سلاحایی که در دیپو بوده اینا را به مخالفان مسلح دولت به فروش رساندن که در اثر این رویداد تعداد از نیروهای امنیتی که متهم به این حوادث بودند از سوی مقامات ملی بازداشت شدند.
تشکر از شما شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های غربی افغانستان بود. حالا هم گزارش داریم از ولایت غور. معلومین در این ولایت خانه توزیع نمرات رهایشی شدند. آنان میگویند که از چند سال به این سو ادارات محلی وعده توزیع شهرک معلومین را دادند اما تاکنون این موضوع عملی نشده است. بیشتر از عبدالقادر غفوری بشنوید.
شماری از معلمین در غور خواهان توزیع شرک معلمین در این ولایت گردیدند و از حکومت میخواهند تا فرمان رئیس جمهور را که چند سال قبل مبنی بر توزیع نمرات رایشی برای معلمین صادر گردیده بود عملی نمایند. به گفته این معلمین چیزی کم 3 سال قبل اداره محلی غور و شارول این ولایت سایه را در غرب شهر فیروزکوه برای ایجاد شرک معلمین تثبیت و خط اندازی نمود، اما این اقدام اداره محلی غور به واکنش چند تن که ادعای مالکیت این سایه را داشتند مواجه شد. از آن روز دیگر هیچ اقدامی برای عملی شدن فرمان رئیس جمهور مبنی بر توزیع شرک معلمین صورت نگرفت. به گفته این معلمین در صورتی که دولت برای توزیع شرک معلمین اقدام عملی و جدی روی دست نگیرد، آنان دست به اعتصاب کوری خواهند زد.
نورالله نوری هستم، استاد لیسه ولی سلطان الدین غوری. معلمین همه با یک صدا خوانی ازی هستند که باید شرک معلمین توزیع شود.
رحمت ابراهیمی هستم، استاد لیسه سلطان الدین غوری. تصمیم گرفتیم، تصمیم عمومی معلمین است، اگر در صورت توزیع نشود ما حتی حاضریم که دیگه از وظیفه کنار بریم و
ما هم توهین شویم، تغییر شویم، آبرو ما بره و عزت ما بره و حرمت ما بره و فقط ما امر میخوایم که تثبیت شوه حق و حقوق ما. اون موضوعی من که ما داده میشه از نظر شرعی ملکی و اول تثبیت شوه.
اما خیلی لامت مبارز سرپرست ریاست معارف غور میگد که برخی از زورمندان با استفاده از مردم میخوان تا مانع توزیع این صاحب برای معلمین گردند.
عبدالقادر غفوری گزارش میداد. حالا هم نگاهی میاندازیم به شماره از روزنامه‌های چاپ امروز کابل که آن را ایمل سنجی در ورق زده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر روی حضور و فعالیت گروه داعش در افغانستان تمرکز نمودند. روزنامه دنیا در سرمقاله شماره امروزی اش نوشته است از روزی که گروه داعش در افغانستان حضور پیدا کرده است، شک‌ها در مورد این گروه هم بیشتر گردیده است. در ادامه سرمقاله آمده است که در حدود 3 سال قبل از حضور تعدادی از جنگجویان گروه داعش در افغانستان، گزارش‌های به نشر می‌رسید و در آن زمان اعضای ولسی جرگه بزرگان قومی از حضور این گروه ابراز نگرانی کرده بودند. در ادامه از قول بزرگان قومی اعضای ولسی جریه گفته شده که این گروه از حمایت قوی حلقات خارجی بهره‌مند هستند و جنگجویان داعش که در افغانستان می آیند از امکانات بلند و زیاد برخوردار نیز می باشند. سرمقاله نویس اضافه نموده است که باید جلوی فعالیت های این گروه در افغانستان گرفته شود تا برایشان مجال تبلیغات داده نشود و به باور سرمقاله نویس دلیل اصلی نفوذ داعش در افغانستان حمایت این گروه از سوی حلقات خارجی می باشد. روزنامه دولتی هیواد در یکی از مطالبش روی همین موضوع نوشته است و از قول جنرال نیکل قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع گفته شده که در سال گذشته تلفات سنگین به گروه داعش وارد شده و به شمول 3 رهبر آنان تعداد زیادی از قماندانان این گروه در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و همکاران بین المللیشان کشته شدند. در ادامه مطلب همچنان از قول جنرال نیکلسن نوشته شده که به تاریخ 11 ماه جولای در جریان عملیات هوایی بوسعید رهبر گروه داعش در ولایت خراسان در کنر کشته شد. به گفته جنرال نیکلسن این سومین رهبر گروه داعش است که در عملیات مشترک نیروهای خارجی و افغان کشته می شود. در مطلب همچنان گفته شده که تا از بین بردن کامل این گروه عملیات علیه آنان همچنان ادامه خواهد داشت. روزنامه افغان ملی در یک مطلب روی این موضوع تمرکز نموده و نوشته است که گروه داعش بیشتر از مجبوریت های جوانان سوء استفاده می نماید و آنان را به خاطر برآورده شدن اهدافشان وسیله قرار میدهند. به باور نویسنده ادعای ایجاد خلافت از سوی داعش صرف یک خیال است و بس.
شرکت فیسبوک در نظر دارد تا از دنیای مجازی خارج شود و یک شهرک را اعمار کند. این که این شهرک در کجا واقع خواهد بود و چرا ساخته می شود از فرشته نگاه بشنوید.
صدها میلیون نفر در سرتاسر جهان از شبکه اجتماعی فیسبوک استفاده می کنند. در فیسبوک به همدیگر پیام می گذارند، نوشته ها، عکس ها و ویدیوهای شریک شده از سوی دیگران را لایک می کنند و یا هم در مورد آنها نظر خود را می نویسند و از همه مهمتر این که دوست های زیاد پیدا می کنند. این شرکت که صدها میلیون نفر را در سرتاسر جهان با هم وصل کرده است، اکنون در نظر دارد تا از دنیای مجازی بیرون شود و به حقیقت بپیوندد. فیسبوک در نظر دارد تا یک شهرک اعمار کند که در این شهرک خانه‌ها، یک هتل، فروشگاه، دواخانه و یک نمایندگی فیسبوک وجود خواهد داشت. این شهرک در کالیفرنیای آمریکا در 56 هکتار زمین اعمار می شود که شرکت فیسبوک آن را در 2015 میلادی در بدل 400 میلیون دلار خریداری کرد. بزنس جورنال به نقل از یک تنه که از این پلان فیسبوک آگاهی کافی دارد نوشته است، پروژه ایمار شرک فیسبوک تا پایان سال 2021 میلادی تکمیل خواهد شد. گفته می شود که بیشتر خانه ها این شرک به کارمندان شرکت فیسبوک داده می شود. شرکت فیسبوک هدف از ایمار این شرک را فراهم ساختن خدمات اجتماعی به کارمندان این شرکت خوانده است. فیسبوک در سال 2004 میلادی به هدف وصل ساختن مسئولین پنتون آرورد به وجود آمد، اما بعدا این شبکه اجتماعی وسعت یافت و نخست وسیله ارتباط میان محصلین پنتون ها شد و در نهایت در دسترس تمامی افراد بالای 13 سال در سرتاسر جهان قرار گرفت.
حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
نیروهای دولتی افغان صبح امروز عملیات خود برای تصرف مجدد ولسوالی ناوه هلمند را اثر گرفتند. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می‌دهد که این عملیات که صبح دیروز آغاز شد، هنگام شام به علت ماین‌کاری زیاد در منطقه متوقف شده بود. در نتیجه عملیات تصفیهوی پامیر 11 در قندوز، 12 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته شدند. یک گروه ده نفری مخالفان مسلح دولت در ولسوالی چشت شریف هرات همراه با اسلحه دستداشتشان به پروسه صلح پیوستند. رهبران ایران هم به مناسبت وفات ریاضیدان مشهور مریم میرزاخانی ابراز غم و اندوه نمودند. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که او در یکی از شفاخانه‌های آمریکا وفات کرد. نیروهای اردوی عراق پیروزی بر گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر موصل را با رسم گذشت در بغداد جشن گرفتند. نیروهای اسرائیلی یک شب نظامی فلسطینی مشکوک را اوایل امروز به ضرب گلوله کشتند. سربازان تلاش داشتند این مرد را که به سوی نیروهای اسرائیلی فایر کرده بود دستگیر کنند. و استرالیا از روسیه خواستار شد تا با اقدامات جدید جهت محاکمه عاملان مظنون سقوط طیاره مسافربری مالیزیایی بر فراز اوکراین در سال 2014 همکاری کند. 298 نفر آن زمان در این حادثه کشته شدند.
تفصیل این خبرها و سایر مطالب و گزارش‌ها را از طریق صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هم دنبال کرده می توانید. حالا هم شنونده برنامه هفتگی کاروان زهر باشید.
کاروان زهر. شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، امید خوب و سرحال باشید. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM هستید. بار دیگر زمان نشر برنامه کاروان زهر فرا رسیده است. من نورالله شایان با جمع از همکارانم برای شما این برنامه را آماده ساختیم. امید که ما را تا پایان همراهی کنید. در برنامه این هفته مطالب گوناگون را برای شما آماده ساختیم، اما پیش از همه خبرها را برایتان داریم. رئیس جمهور غنی از ایالات متحده آمریکا خواسته است که مبارزه بر ضد گروه‌های تروریستی و شبکه‌های جهانی قاچاق مواد مخدر به گونه همزمان به پیش برده شود. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است، رئیس جمهور غنی به روز یک شنبه در دیدار با معاون اداری مبارزه با مواد مخدر و حاکمیت قانون آمریکا گفت گروه‌های مافیایی قاچاق مواد مخدر و گروه‌های تروریستی یکدیگرشان را حمایت می‌کنند. و در اعلامیه به نقل از معاون اداری مبارزه با مواد مخدر آمریکا گفته شده است واشنگتن کار روی استراتژی مبارزه با مواد مخدر را آغاز کرده است و قصد دارد که پیشنهادات حکومت افغانستان را نیز در این استراتژی جا دهد. معاون دوم رئیس جمهور تایید می‌کند که مبارزه با مواد مخدر در کشور موفق نبوده است. سرور دانش که بروز یک شنبه در مراسمی به مناسبت تجلیل از هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر در کابل صحبت می کرد گفت مواد مخدر اعتبار و حیثیت جهانی افغانستان را بیش از هر مسئله دیگر خدشه‌دار ساخته است. به گفته وی کشت و تولید مواد مخدر با مافیای داخلی و خارجی پیوند مستقیم داشته و باعث بلند رفتن گراف جرایم به ویژه جرایم سازمان یافته و سنگین در افغانستان می شود. آقای دانش می گوید که مواد مخدر بودجه جنگ تحمیلی را تأمین کرده و تروریسم را تمویل می کند. دو افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایالات متحده آمریکا بازداشت شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی سفارت آمریکا در کابل به نشر رسیده در آن آمده است، لاجورد خان و سید علمشاه ایمل که می‌خواستند مقدار از هیروئین را از جنوب نیویورک به یک ایالت دیگر آمریکا قاچاق کنند، از سوی پلیس بازداشت شدند. در اعلامیه به نقل از شارژ دفیر سفارت آمریکا در کابل آمده است که بازداشت این دو تن نشان دهنده همکاری کابل و واشنگتن در بخش مبارزه با مواد مخدر است و قرار است آنان به تاریخ اول نوامبر امسال به محکمه حاضر شوند. 8 تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند و جهت تعقیب عدلی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به روز سه‌شنبه به رادیو زادی گفت نیروهای امنیتی و کشفی در یک هفته گذشته 8 تن را در ولایات کابل، کندهار و هرات به اتهام قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر و مواد کیمیایی بازداشت کردند و اکنون این 8 تن در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر تحت تعقیب عدلی قرار دارند. وی گفت از نزد آنها 19 کیلوگرم هیروئین، 34 کیلوگرم مورفین، 130 کیلوگرم تریاک و 15341 کیلوگرم مواد کیمیایی جامد به دست آمده است. و پلیس ننگرهار 325 کیلوگرم مواد مخدر را در این ولایت کشف و ضبط کرد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بروز سه شنبه بر رادیو زادی گفت یک تن که میخواست با استفاده از موتر کرولا 308 کیلوگرم چرس و 17 کیلوگرم تریاک را از ولسوالی خوگیانی به ولسوالی غنیخیل قاچاق کند، در مسیر را از سوی پلیس کشف و راننده موتر نیز به اتهام قاچاق این مواد بازداشت شده است. بار دیگر شما را به شنیدن این برنامه خوش آمدید میگوییم. در برنامه امروز این مطالب را برای شما آماده ساختیم. معاون اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و حاکمیت قانون ایالات متحده آمریکا موفقیت در جنگ افغانستان را بدون پیروزی در مبارزه با مواد مخدر ناممکن می‌داند.
ما با این توافق دست یافتیم که ناممکن خواهد بود که تهدید برخاسته از تروریسم و مواد مخدر را در افغانستان از هم جدا بپنداریم.
وزارت زراعت میگوید امسال 500 تن پیاز زعفران را در 30 ولایت افغانستان برای دهقانان توزیع می‌کند.
میزان تولید زعفران و حاصلات زعفران در هر ولایت افغانستان نیست، ولی این یک جایگزین بسیار خوب است.
دهقانان در ولایت پروان از حکومت میخواهند تا به مشکلاتشان رسیدگی شود.
با ما تا حالا کسی نظر نکرده که شما میز زمین دارید می افغانستان دهقانی میکنه نمیکنه، حتی نمیگن که دهقان هست نیست.
مطالب دیگر هم داریم، اما در لحظات اخیر برنامه درامه کوتاهی را خواهید شنید.
او مردک بلیوز خدا نرو، امرای پلیس خدا در جنجال نپر تو.
پدرشان مرا بندی کده نمیتونه.
امید تا پایان ما را همراهی کنید. و حال میپردازیم به نخستین مطلب این برنامه. معاون اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و حاکمیت قانون ایالات متحده آمریکا موفقیت در جنگ افغانستان را بدون پیروزی در مبارزه با مواد مخدر ناممکن می‌داند. ویلیام برونفیلد معاون اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و حاکمیت قانون ایالات متحده آمریکا که طی سفر رسمی به کابل آمده است میگوید گروه‌های تروریستی شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در افغانستان را نیز رهبری می‌کنند. به گفته وی جنگ افغانستان و قضیه مواد مخدر در این کشور باید دو معضل جداگانه پنداشته نشوند. از سوی دیگر برخی از اعضای ولسی جرگه بر مبارزه صادقانه جامعه جهانی در برابر مواد مخدر تاکید می‌کنند و می‌گویند استراتژی‌های ملی و بین‌المللی در بخش مبارزه با مواد مخدر باید با هم هماهنگ ساخته شوند. همکار ما عبادالله هنانزه گزارش را تهیه کرده که مرسلین ارسلا آن را رحمه کند.
در حالی که جنگ جاری در افغانستان بیشتر از طریق کش، تولید و قاچاق مواد مخدر تمویل می‌گردد، ویلیام براونفیلد معاون اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و حاکمیت قانون ایالات متحده آمریکا تاکید می‌کند که بدون مبارزه جدی در برابر مواد مخدر، پیروزی در جنگ بر ضد تروریسم ناممکن خواهد بود. ویلیام براونفیلد که طی سفر رسمی به کابل آمده است، پس از دیدار با مقام‌های افغان شام سه‌شنبه به خبرنگاران گفت، در صحبت با مقام‌های افغان به این نتیجه رسیدند که برای پایان جنگ در افغانستان باید مبارزه بر ضد مواد مخدر جدی تر شود.
ما با این توافق دست یافتیم که ناممکن خواهد بود که تهدید برخواسته از تروریسم و مواد مخدر را در افغانستان از هم جدا بپنداریم، زیرا گروه هایی که در فعالیت های تروریستی دست دارند، همین گروه ها در قاچاق مواد مخدر نیز دخیلند.
پیش از این حکومت افغانستان به ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است که برای پیروزی در جنگ افغانستان، منابع تمویل جنگجویان را که بخش اعظم آن از کش، تولید و قاچاق مواد مخدر به دست می آید نابود سازد و مبارزه در برابر مواد مخدر باید شکل منطقه‌ای را به خود بگیرد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نیز گفته است تا زمانی که کشورهای منطقه نیز در مبارزه بر ضد مواد مخدر سهیم ساخته نشوند و صادقانه در برابر آن مبارزه صورت نگیرد، تلاش‌های حکومت افغانستان به تنهایی نتیجه مطلوبی را به دست نخواهد داد. از 1.5 دهه به این سو مبارزه بر ضد مواد مخدر در افغانستان ادامه دارد و برخی از کشورها به ویژه ایالات متحده و بریتانیا میلیون‌ها دلار را در این بخش به مصرف رساندند. اما به باور آگاهان، این تلاش‌ها نه تنها نتیجه مطلوبی را در پی نداشته است، بلکه با گذشت هر روز کشت و تولید مواد مخدر افزایش می‌یابد. آقای براونفیلد اما تلاش‌های نیروهای افغان در مبارزه با مواد مخدر را تاثیرگذار می‌داند. اما وی بر هماهنگسازی استراتژی‌های حکومت افغانستان و جامعه جهانی در بخش مبارزه با مواد مخدر تاکید می‌کند.
من به مقام های افغان پیشنهاد کردم که این فرصت خوبی است تا کابل و واشنگتن استراتژی های خود در بخش مبارزه با مواد مخدر را ارزیابی کنند و اراده قاطع در بخش از بین بردن کشدارهای کوکنار نیز به وجود آید.
در این حال شهزاده شاهد عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولس جرگه پیشبرد استراتژی های جداگانه از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی را یکی از عوامل عدم موفقیت در مبارزه با مواد مخدر می داند. شهزاده شاهد پیشنهاد می کند که برای جلوگیری از تولید مواد مخدر در افغانستان و قاچاق آن به بازارهای جهان، استراتژی های ملی و بین المللی در این بخش با هم هماهنگ ساخته شوند.
اگر ما می خواهیم که افغانستان از شر مواد مخدر نجات یابد و مواد مخدر تولید شده به شکل قاچاق به کشورهای جهان انتقال نیابد، برای این کار به یک استراتژی دقیق نیاز است و باید بالای این استراتژی به گونه صادقانه عمل شود.
شماری از کارشناسان به این باورند که برای موفقیت در مبارزه با مواد مخدر باید تجارب ناکام گذشته تکرار نشود. خالد سادات آگاه سیاسی می گوید اگر ایالات متحده آمریکا می خواهد که جلو تولید مواد مخدر در افغانستان و قاچاق آن به جهان گرفته شود، باید در رابطه با استراتژی جدید با حکومت افغانستان مشوره صورت گیرد و در این استراتژی با پیشنهادات و نظریات مقام های افغان جا داده شود.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر.
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. باید یادآور شوم که نشرات رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. وزارت زراعت میگوید به اساس استراتژی 5 ساله ترویج کشت زعفران در افغانستان، امسال 500 تن پیاز زعفران را در 30 ولایت برای دیاقین توزیع میکند. لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت به روز دوشنبه به رادیو زدی گفت وزارت زراعت در نظر دارد با تطبیق استراتژی 5 ساله سطح کشت و صادرات زعفران را به 14 متریک تن در سال افزایش دهد. تاجران و دیاقین زعفران هرچند از طرح این استراتژی استقبال میکنند، اما میگویند که دولت توان توزیع پیاز زعفران مورد نیاز در تمامی این 30 ولایت را ندارد. همکار ما مرسلین ارسلا در این مورد گزارش تهیه کرده که آرزو غیاسی آن را ارائه میکند.
وزارت زراعت و مالداری کار روی گسترش صحه کشت زعفران از 26 ولایت به 30 ولایت را آغاز کرده است. بر اساس این برنامه وزارت زراعت 500 تن پیاز زعفران را در این 30 ولایت بالای دهاقین توزیع خواهد کرد. 12,000 تن از کارمندان این وزارت و دهاقین را در بخش گسترش صحه کشت زعفران آموزش می‌دهد و 10 مرکز پروسس زعفران را ایجاد خواهد کرد. لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت بر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که گسترش کشت زعفران به هیچ عنوان نمیتواند بدیل کوکنار باشد، اما به گفته آقای راشد افزایش این کشت میتواند دهاقین را به زر زعفران تشویق کند.
میزان تولید زعفران و حاصلات زعفران در هر ولایت یکسان نیست، ولی این یک جایگزین بسیار خوب است. دهقان افغانستان به دلیل فقر و به دلیل ناداری با کشت خشخاش رو میره. ما در قسمت باغداری، در قسمت مالداری، در بخش‌های مختلف خدمات به شکل گسترده برای دهقان ارائه می‌کنیم.
بر اساس ارزیابی وزارت زراعت، سال گذشته مزارع زعفران 25% در تناسب با سال‌های قبل افزایش داشت. سخنگوی وزارت زراعت میگوید بر اساس استراتژی 5 ساله گسترش کشت زعفران، حاصلات زعفران از 3.5 تن در سال به 14 تن افزایش خواهد یافت و پروسه توزیع جوازنامه ها برای دهقانان نیز در همین سال انجام می شود. اما برکت الله رحمتی مالک مزرعه و تاجر زعفران بنا به دلایل مشخص گسترش کشت زعفران به 30 ولایت را غیر عملی و دارای تبعات منفی می داند، زیرا به گفته ای وی توزیع 500 تن پیاز زعفران از سوی دولت تنها برای ولایت هرات کافی نیست.
او بهتر است که ولایت بیاید مثلا انار را در قندهار تقویت کنه، کشت خربوزه و هندوانه را در فرات تقویت کنه، زعفران در هرات تقویت کنه، چون که هر ولایت افغانستان قابلیت نداره که جواب بده.
از رخش حافظی مسئول روابط بین المللی اتاقای تجارت در صحبت با رادیو آزادی از استراتژی گسترش مزارع زعفران استقبال میکند، اما فساد را مانع اصلی تطبیق موافقت نامه رشد تولیدات داخلی و رقابت در بازارهای بین المللی میداند. به باور وی فساد موجود در گمرکات افغانستان سبب شده تا قیمت تمام شده تولیدات داخلی بلند برود و تاجران نتوانند در سایر بخشهای زراعتی در بازارهای جهان رقابت کنند.
از گمرکات گرفته تا سایر ادارات دولتی که یارانه های دولتی را توزیع میکنند، اینا مشمول فساد است. فساد از لحاظ اقتصادی قیمت تمام شده کالا را بالا میبره و قدرت رقابتی کالا یا صادراتی ما را پایین میاره.
بشیر راشدی تاجر زعفران رشد و دستاوردها در بخش زعفران را در سالهای گذشته چشمگیر می‌داند، زیرا به گفته ای وی همزمان با آغاز دوباره کشت زعفران در کشور، افغانستان هر سال شاهد رشد 15% تا 20% در بخش تولید و صادرات بوده است و به گفته ای وی تطبیق کامل استراتژی جدید این رشد را سریع‌تر خواهد ساخت.
شنیدید که وزارت زراعت جهت ترویج کشت زعفران و تشویق دیاقین به کشت حلال امسال 500 تن پیاز زعفران را در 30 ولایت افغانستان برای دیاقین توزیع میکند. این در حال است که شمار از دیاقین در ولایت پروان از مشکلات موجود در بخش زراعت در این ولایت شکایت دارند. دهقانان در ولایت پروان در حال خانه رسیدگی به مشکلاتشانند که مسئولین حکومتی در این ولایت گفتند برزش 1 میلیون دلار آمریکایی پروژه های مختلف را برای دهقانان را اندازی کردند تا به مشکلاتشان رسیدگی صورت گیرد. در این مورد همکار محمد حنایش از پروان گزارش می دهد.
شمار زیادی از دهقانان در ولایت پروان میگویند از پول بدیل معیشت که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر به دهقانان این ولایت اختصاص داده شده است، با آنها هیچ تسهیلاتی فراهم نشده است. این شکایت دهقانان ولایت پروان پس از آن بلند شده است و اعتراض دارند که پروژه ها و خواست آنان اجرا می شود که مسئولین ریاست مبارزه با مواد مخدر این ولایت اخیراً اعلان کرد که به ارزش 1 میلیون دلار برای دهقانان پول امتیازی به خاطر نبود کشت کوکنار در ولایت پروان در نظر گرفته شده است. عبدالمنیر رحیمی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت
به ارزش بیشتر از 1 میلیون یا در حدود 1 میلیون دلار پروژه‌ای در کل پروژه‌ای و برنامه‌های دیقان میور است. برنامه کوچک مثلا مانند ساخت بندهای آب یا ابو کانال‌های آبیاری، توزیع فرم‌های مرغداری است، ایجاد کشمش‌خانه و یا سبزخانه و همچنان ایجاد چیله بر دیاقین است، چون دیقان متضرر هستند و کمک ما و همین بدیل ما بر دیقان است.
چند پیش نیز ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان اعلام کرده بود که حکومت افغانستان به خاطر نبود کشت کوکنار 1 میلیون دلار پول امتیازی را اختصاص داده است که در وضعیت زندگی خانواده‌های زراعت پیشه در این ولایت بهبود خواهد آورد. اما برخی از دیاقین در پروان میگویند پروژه هایی که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر در این ولایت در حال تطبیق قرار دارد به خواست دیقانان عمل نشده است.
یک به ما کمک نشده تا باره گندم میکاریم، پیاز میکاریم، اینمی چیزا دیگه چیز دولت هیچ چیزی به ما کمک هیچ ما در نظر دولت نیستی.
اسمم فهیم است، یکی از دهاقین ولایت پروان. تا حال به ما از طرف مواد مخدر و از طرف وزارت دولت مواد مخدر به ما هیچ نه کوده نه تخمه نه چیزی کلر میتم به وکیل یا به دیگه میرسد. باید حداقل دولت غم ما رو بخوره، اگر ما ملت از این خاک نیستیم خوره گفتن میتانیم.
اما در عین حال مسئولین ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان میگویند پروژه های بزرگ عامل منفعی انکشافی در بدیل کشت کوکنار در پروان زیر کار قرار دارد. آقای رحیمی میگوید بیشتر از 100 میلیون افغانی را به خاطر ساخت سردخانه ها، ساخت بندهای آب به دهاقین و دیگر پروژه ها که دهاقین به صورت مستقیم از آن مستفید میشوند در حال اجرا قرار دارد.
خب موضوعاتی که دیاقین مطرح کردن ما کاملا رد میکنم. اساس بنیان دارم ما فعلا در ولایت پروان بیش از 100 میلیون افغانی بودجه داریم یا برنامه داریم. برنامه انکشافی است که از طرف وزارت محترم مبارزه علیه مخدر تطبیق میشه. برنامه در کل برنامه بدیل است و ما هم پیشنهاد خود داشتیم بر وزارت محترم زراعت، وزارت مبارزه علیه مخدر، در کل وزارت اقتصاد به خاطر ایجاد سردخانه معیاری بر دیاقین. متاسفانه که بودجهش خیلی زیاد بود، بیشتر از 1 میلیون دلار بود، تو تطبیق نشده و او رد شده.
پروان از شمار ولایت‌هایی در شمال کابل است که مسئولین حکومت این ولایت میگویند کشت کوکنار در این ولایت زیر صفر قرار دارد، اما با آن هم خطر افزایش و گسترش اعتیاد به مواد مخدر در پروان از سالهای گذشته بدین سو رو به افزایش است.
این تنها دیاقین ولایت پروان نیستند که از موجودیت مشکلات در بخش زراعت شکایت میکنند، بلکه قبلا نیز شمار از دیاقین ولایت کندهار شکایت داشتند که حکومت برایشان هیچ گونه کمک نکرده است. شنونده های محترم رادیو آزادی، گزارش های این هفته کاروان زر همین قدر بود. حال خاطره یک معتاد را میشنویم که چگونه به اعتیاد رو آورده است. محمد هارون 41 ساله به دلیل انجام کارهای طاقت فرسا در ایران به مواد مخدر معتاد شده است و از 19 سال به این سو پودر استفاده میکند. هارون میگوید که خانمش از وی طلاق گرفته و پدرش نیز از غم وی دچار بیماری سرطان شده است. این که وی پس از اعتیاد به مواد مخدر با چه مشکلات روبرو شده است، این همه را از خود وی میشنویم.
محمد هارون هستم، 19 سال میشه معتاد مواد مخدر هستم. از اول که من معتاد به مواد مخدر شدم سنف 6 مکتب بودم، میخواستم برم در لیسه نادریه که تولد آمد در کشور، مهاجر شدیم طرف ایران. همی زمان مهاجرت بود در ملک مسافری، نتونستم تحصیل خود ادامه بدم. نمیشناختیم مواد مخدر یعنی چی. دیگه اساسا به تریاک رو آوردیم، 2-3 سال تریاک استفاده کردم، تقریبا 15-16 سال میشه به هیروئین رو آوردیم. من سال 1379 روسیه اول ما در ایران کردم صاحب، وقت ما معتاد به مواد مخدر به تریاک بودم. در مزارسی متیز شد خانم اول مدرسه مرا به خاطر این مواد مخدر. دوباره ما 5 سال میشه دیگه ورسی کردم، یک اولاد دارم از خانم دومیم، پدرم فوت کرد. از دست غم و غصه ما به سرطان کشید بیچاره. این مادر به ما گفت که بچه مواد مخدر ترک و به خاطر یک بچه داری. همون باعث شد که ما آمدیم در شفاخانه که ما اعلام کنم. روز چهارم بود این شفاخانه ما فرار کردم صاحب. از سر زمین ها آوردن به خاطر درد بودم صاحب. اینا رو که بالت خود شدیم و فکر خود شدیم گذشتیم که یادم میاد به سبب افسوسی میکشم صاحب. دوستایم که بودن همراهیم، برادرایم که شکر 5 برادر دارم، به مو خاطر دیگه خودت تعامل کردم میجا ده 5 تا برادر 6 تا برادر که ما به صلاح کیش بودم، تمام صلات خانه دست خودم بود. وقتی که مواد مخدر مصرف کردم دیگه بی ارزش شدم در مقابلشان. اگه میدید میگه یک پودری شده فلانی. این مواد مخدر چیزی است که به صلاح انسان از زمین از آسمان به زمین میزنه صاحب. یک خاطره به می خاطری بسیار تلخ است که من در شفاخانه بستر بودم. روزی بود که والدین محمد با پایوازیم من خود دندان درد انداختم. والدی خود بسیار محکم گرفت، گفتم دندانم درد میکنه مرا بکش. خود دکتر صاحب مالش پرزه داد که ببر شفاخانه دندانی را خارجش کنیم، دندانش را بکشین. اجازه که برامین در سرک والدی ما محکم گرفت، گفتم میرای پول سوخته است یا رای خانه است. اگه مرا خانه میبری خانه، اگه نمیبری من میرم راست پول سوخته. به خاطر ما زوف کرد، چوری دیبوری زوف کرد، فهمیدی که بابا چی مکشید برم دندانش بکشم، این پاس طرف مواد میره. یک تاریخی که والدین انسان در سر چوری که زوف بکنه به خاطر اولاد خود، یعنی ما که سنگ دل هستیم به خاطر مادر نمیتونیم که به سراغ این مواد ترک کنیم، حتما میتونیم اگه غیرت کنیم، اگه مت کنیم. اگه ما این ادامه بتون شاید شما دیده شد بچه ما میرقم شد، دنبال مواد مخدر اصلا نرن، دنبال تا یک سیگریت نرن، زاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بتر شد.
و رسیدیم به لحظات اخیر برنامه. در این قسمت برنامه درامه کوتاهی را برای شما آماده نشر ساختیم. غفار امسال بر مزاری خود کوکنار کشت کرده و امیدوار است که از این را پول و عاید بیشتر به دست خواهد آورد. اما در این انگام پسر کوچک وی اجمل با عجله به خانه می آید و خبر بدی در رابطه با کوکنار به وی دارد. این که اجمل چه خبری را با خود آورده است، این همه را در درامه میشنویم که عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
کبیر بچه بیا بیا بچه بیا هاش که مادر در کدام جای است؟ مادر کبیر، او مادر کبیر چی شدی؟ در کدام جای هستی؟
چی میگی باب کبیر جان؟ اینم میایم آمدم آشپزخانه هستم.
چشمت روشن که اینه بخیر کبیر جان آمد.
الله گل مادر.
سلام مادر جان، خوب هستی؟ صحت خوب؟ من رو دستایی تماج کنم. بسیار مشتاق شده بودم مادر جان.
گلم الهی شکر که آمدی.
زنده باشی مادر جان.
قدیر قدی الو بچیم باشد بخدا مقدر قامرده
بودم. من بسیار مشتاق شده بودم مادر جان.
خو شکر که آمدی گل مادر. خود تو اینجا یک بیشی تا وقت امروی بابی قصه کن. من میرم کم تو یک چایه که نرم و گرم برا که دم کرد یارم.
سعیس مادر جان خیری بینی زود بیایی.
بیا کبیر بچیم بیشی اینی طرف اون بارش نکم.
اینا شما بیشین پدر.
خوب شد بچه این که بخیر آمدی. سه ماه مسافرتت یارا میفهمی که سر ما سه سال تیر شد. بسیار یاد ما میامدی.
شما بسیار یادم میامدین پدر جان. خوب امتحانا بود، امتحان که تیر شد این ما محمدم دیگه. پدر جان دوستای چرا پرگل است؟
بچه ام زمین ها را امیدادم.
چی کشت کردی پدر؟
بچه ام غمش نخو، پیسه کشت کردم. پیسه؟
پیسه؟ نفهمیدم پدر جان.
بچه مقصدم ایست که یعنی کوکنار کاشتیم.
رنگ کوکنار در گور یک چیز دیگه کشت میکردی پدر؟
کشت دیگه که که پیسه داره جان پدر.
چرا؟ پرسال کوکنار تریاکو ما گندم کاشته بودیم. تریاک کوکنار پلیس چپه کرد، خوب ما اگهید نشد حداقل غلی سال خود داشتیم.
بچه ام گپ پارسال باند جایش، امسال حکومت قطعان نداره که کوکنار ما را چپه کنه.
فکر نکنم که ما فایده از این کوکنار را بخوریم پدر.
چرا؟
امیال که من خانه می آمدم دیدم که پلیس در او سرده با ترکتورا کوکنار را چپه میکرد.
اینه باشیم چو یک گرم.
تشکر مادر جان. بیشی مادر جان زنده باشی. ما قربان چم بسیار فشدق شده بودم مادر جان. بیشی تو همیجا
چم در سکایت شکر که بخیر تمام شده.
خیری بینی
شدام که خدا میدانه. از آرا بر خدا را شکر کردم که بچه این بخیر در یک جای رسید تحصیل کرده و فامیده شد. الله شکر از
خیری بینی مادر جان زنده باشی.
پدر
اجمل بچیم چی گپ است که تو ور خطا استی؟
برر پلیس آمده کوکنارای ما رو چپه میکنه.
چی؟ کوکنار ما رو چپه میکنه؟
چند تا ترکتور آورده بودن که کوکنارای ما رو چپه کنن.
چی میگی تو؟ باش ما ببینم.
پدر تو چی میکنی؟ امرای حکومت مولون دست پنجه نرم میکنی. قصه تریاک خو مفت شد، خدا نکنه تو رو بندی نکنن.
او مردک بلیوز خدا نرو، امرای پلیس خدا در جنجال نپر تو.
پدرشان ما رو بندی کده نمیتونه.
پدر روی خدا را ببین نرو، این مساق نیست. حکومت از حکومت میگه کشت کوکنار غیر قانونی است و تو یک کار غیر قانونی را کردی.
نه تو نمیشه دیگه، من میرم ببینم که چطور کوکنار ما را چپه
میکنه.
پدر روی خدا را ببین نرو، بلا در پشت کوکنار نرو که بندی میکنید. پدر چی میکنی پدر؟ مادر نمانش.
او کما
کماندر صاحب در کل قریه اول کوکنار مرا چپه کردی ها؟
کاکا تنها از تو را نی از کل قریه را چپه کردیم. تو چهار طرف تا بیبی کدام بوته استاده کوکنار را میبینی؟
ای بابا عجب آدم هستی تو. از حکومت خود دیگه خیر ندیدیم. هم یک تشتی کوکنار بود همی رو هم از روی ما میگیری تو ها؟
یام کلان کار است. از دست کوکنار شما میلیونا جوانای ما با تریاک و پودر معتاد شدن.
او کماندان صاحب ما خوب معتادشان نکردیم. ما یک چند قران خواستیم که پیدا کنیم.
بیبی کاکا تو پیسه پیدا میکنی و در قصه اولادای مردم نیستی. وقتی که بچه تو پودری شوه باز وقت دردش احساس میکنی.
او کماندان صاحب این دفعه کوکنار مر چپه کردین فهمیدید؟ اگه دفعه دیگه اومدین باز من میفهم کتیتون چی کنم.
دیگه دفعه چی میکنی ها؟
پیش دشمنایتان میرم و برشان میگم که در چهار طرف کوکنار من جای بجای کنن. باز مینم که چطور در دیما میاییم.
تا حال زیاد لیازت کدیم کاکا. مگر تو ازادت گذشتی هم کشت غیر قانونی کدی و هم بر ما من میشنین. بچه ها بیاین ایره بگیرین و در موتر پرتینش.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه این هفته کاروان زرد. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، ستړی مشه وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې.